شبانخانی.
چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قلب دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم. تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قلب دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم. که نزدیکم به تو انگار دلم میلرزه هر دفعه صد بار، واسه یه حسی که به تو دارم، به تو نگاه میکنم. عزیز جونم نامهربونم، گوشه یه چشمی به این دل خونم، واسه یه حسی که به تو دارم، به تو نگاه میکنم. آروم خونم بدون تو دیگه نمیتونم، نمیتونم. آروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خسته این دل خونم بدون تو دیگه نمیتونم، نمیتونم. هوای تو تازه میشه حال من، وقتی که هستی خوب میشه احوال من، تو رو دوست دارم تا ابد کنارم باش، به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم.
آروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خسته این دل خونم بدون تو دیگه نمیتونم، نمیتونم. آروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خسته این دل خونم بدون تو دیگه نمیتونم، نمیتونم.
شنونده آهنگی بودید با صدای سینا شعبانخانی، آهنگ جادوی خاص. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. تا پایان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. جناب آقای عباسی سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که از شهر بندرعباس پیامک زدن به برنامه، آهنگ خواستن با صدای ظاهر هویدا.
من پس از عشق تو بر عشق جهان میخندم، او جهان میخندم. من پس از عشق تو بر عشق جهان میخندم، او جهان میخندم. هر کی یارد سخنت دل با زبان میخندم، با زبان میخندم. صبح روز دلمان گونه که خاکستر شد صبح روز دلمان گونه که خاکستر شد پس از آن روز و پس از دگران می خندن پس از آن روز و پس از دگران می خندن پس از عشق تو بر عشق جهان میخندم او جهان میخندم هر کی یارد سخنت دل به زبان میخندم به زبان میخندم
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای ظاهر هویدا از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم شما هم میتونید آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید از طریق این دو شماره ۳۸۲۶ در ایران و ۰-794-71-7144 در افغانستان و شماره که میتونید تماس بگیرید با برنامه گلچین موسیقی 0513-878-301 است.
سلام، شکوهنی فرماشی باشیم از عارف جعفری من ستاره از ولایت فرح سکتیم به همه دوستایی که صدای ما رو میشنم خدا
آهنگی خواستند با صدای عارف جعفری که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم شده
روزی که فلک شانه تیرم کرد یا مولا دلم تنگ آمدم شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد یا مولا دلم تنگ آمدم شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم پیوسته به زلف یار پیچیده شدم یا مولا دلم تنگ آمدم ای دل می خدا زیر سنگ آمدم غم های زمان آمد و هر کس پای کار خیش است. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. من به تو به حال خود نظر ها کردم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دیدم که هنوز رمضان در پیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده.
شنونده آهنگی بودید با صدای عارف جعفری، در خدمت شما هستیم با برنامه گلچین موسیقی. خانم گلی از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ مجبورم با صدای پویا بیاتی را برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
خودش نخواست بمون همراهم باشه، خودش نخواست قلبای ما با هم باشه، دوستم نداشت گذشت از این دل وامونده، تنهام گذاشت صداش تو گوشم جا مونده.
صداش تو گوشم جا مونده.
من
درد هر آهنگی تو گریه هم خیستم. مجبورم بسوزم با غم این دل خسته، مجبورم بسوزم با این قلب شکسته، مجبورم حرمتش زبونم و بسته، مجبورم تو دل بریزم و بیرون نیارم، مجبورم پاروی شیشه دلم بذارم، مجبورم آخه ازش خاطره ها دارم، مجبورم بسوزم با غم این دل خسته، مجبورم بسازم با این قلب شکسته، مجبورم حرمتش زبونم و بسته، مجبورم تو دل بریزم و بروم نیارم، مجبورم پاروی شیشه دلم بذارم، مجبورم آخه ازش خاطره ها دارم.
مجبورم عنوان آهنگی بود با صدای پویا بیاتی که تقدیم حضورتان شد. ترانه کار کار خود پویا بیاتی بود و تنظیم و میکس این آهنگ بر عهده مهران باقری بود. از این که با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. از شماره 0915 شماره آخر 433 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، خودشان از داوود معرفی کردند از شهر ورامین در استان تهران و گفتند که آهنگی با صدای اجمل ذهین میخواستم بریم نشر بکنیم. آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان.
تا که جدا از ورد تنها کنم زندگی، بازا که در خلوتا برپا کنم زندگی، بازا که در خلوتا برپا کنم زندگی. درد عشقت رسوا شدم، رفتی و تنها رها کردی، دیگر به یادت غوغا کردم، رفتی و تنها رها کردی، دیگر به یادت غوغا کردم. تا کی جدا از برات تنها کنم زندگی، بازا که در خلوتا برپا کنم زندگی، بازا که در خلوتا برپا کنم زندگی.
رنگها به یادت قلبم تپیده بی تو مجز غم چیز ندیده هر دم که رویت هایت بیادم بردامن غم عشقم چکیده هر دم که رویت هایت بیادم بردامن غم عشقم چکیده تا کی جدا از برای تنها کنم زندگی بازا که در خلوتا برپا کنم زندگی بازا که در خلوتا برپا کنم زندگی
دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگیست با صدای مهدی شکوهی که میشنوید و لذت ببرید با تقدیم این آهنگ از همین شما خدافظی میکنیم خدا نگهدار
چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون دلتنگی من کمتر نمیشه کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه بارون نم نم چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون دلتنگی من کمتر نمیشه کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه میدونم روزای خوبی توی راه واسه من فقط عشق تو تکیه گاه حرفامو نگفت از ششم میخونی خوشحالم همیشه تو دلم میمونی میدونم روزای خوبی توی راه فقط عشق تو تکیه گاه حرفامو نگفت از ششم میخونی خوشحالم همیشه تو دلم میمونی عطر تو پیچید چشمای عاشق من جز تو نمیدید تا باورت شد دل با پسی ها دیدم به جز تو چشمام چیزی نمیخواد بارون نم نم چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون دلتنگی من کمتر نمیشه کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه میدونم روزای خوبی توی راه واسه من فقط عشق تو تکیه گاه حرفامو نگفت از ششم میخونی خوشحالم همیشه تو دلم میمونی میدونم روزای خوبی توی راه فقط عشق تو تکیه گاه حرفامو نگفت از ششم میخونی خوشحالم همیشه تو دلم میمونی بارون نم نم چطر و خیابون باز
بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چطر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه، واسه من فقط عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما عزیزان هستیم از نشرات رادیو دریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه حسن همجواری که آماده پخش از تقدیم شما میگردد به مدت 15 دقیقه.
حسن همجواری
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته حسن همجواری در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که نگاهی دارد به دوستی‌های دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان. در برنامه این هفته نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان داریم، با ما همراه باشید. افغانستان به دلیل همسایگی، مسلمان بودن و داشتن مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی و تاریخی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه مهم و ارزشمند است. اولین ارتباط سیاسی دو کشور پس از استقلال افغانستان به سال 1920 زمان حکومت شاه امان الله برمی‌گردد. در زمان حکومت وی نماینده افغانستان برای مذاکرات سیاسی وارد ایران شد و پیشنهاد 5 ماده‌ای افتتاح مذاکره دوستی، مبادله سفرا، اقامه کنسول افغانی در مشهد، استقرار روابط پستی و روابط تجاری را به دولت ایران داد. در ادامه این مذاکرات و بعد از یک سال معاهده دوستی در سال 1921 میلادی بین نمایندگان دو کشور امضا شد. همچنان در سال 1926 معاهده بین دو دولت در 9 فصل در کابل به امضا رسید که تایید مواد معاهده قبلی، عدم تعرض و حفظ بی‌طرفی هنگام تعرض دولت‌های دیگر و امضای قراردادهای تجاری جزء مفاد این معاهده بود. ایران و افغانستان در طول 100 سال روابط سیاسی و مبادلات تجاری مطلوبی با عنوان دو کشور دوست و همسایه با هم داشته و دارند. ایران از اولین کشورهایی بود که در افغانستان سفارت خود را راه اندازی کرد و حتی زمین سفارت ایران از سوی دولت افغانستان اهدا شد. مناسبات تهران و کابل دوستانه، نزدیک و مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی بوده است. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل با اهمیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فشار و تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان به دلیل دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقمند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است. با این حال ظرفیت‌های زیادی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره برداری از آن بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند. کشور کشور افغانستان با حدود 650 هزار کیلومتر مربع وسعت و تقریباً 28 میلیون نفر جمعیت و بیش از 930 کیلومتر مرز مشترک جایگاه و اهمیت ویژه‌ای به لحاظ ژئواستراتژیکی در بین همسایگان ایران دارد. مطابق آمار مرکز تجارت جهانی، ایران نخستین مبدا واردات افغانستان در چند سال گذشته بوده است. حجم صادرات کالا از ایران به این کشور در سال 1397 برابر با 2927 میلیون دلار بوده است که 5% نسبت به مدت مشابه سال 1396 افزایش یافته است. هرچند بنا به دلایلی آمار مرکز تجارت جهانی در کالاهای غیر نفتی در بسیاری از مواقع کمتر از آمار گمرک ایران است، اما با این وجود داده های این مرکز نشان می‌دهد که ایران مبدا اصلی واردات افغانستان بوده است. اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که افغانستان از سمت شرق با کشور چین هم مرز است. افغانستان بیش از 90% نیازهایش را از خارج و به خصوص از همسایگانش تامین می‌کند. ایران یکی از شرکای تجاری افغانستان با تجارت سالانه حدوداً 2.5 میلیارد دلار و یکی از صادرکنندگان مهم برق به افغانستان با میزان سالانه حدود 237 مگاوات در سال 1394 هجری شمسی محسوب می شود. ایران در طرح‌های جدید بازارچه‌های مرزی و در افزایش سرمایه‌گذاری در خطوط تولیدی صنایع متوسط و کوچک افغانستان نیز نقشی مؤثر ایفا می کند. توافقنامه چابهار بین هند، ایران و افغانستان یکی از مهمترین طرح‌های مشترک اقتصادی است. در یک دوره 5 ساله، صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان برغم وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بیش از 2 برابر رشد داشته. اما صادرات افغانستان به ایران تغییر چندانی نکرده است.
کیستین ما؟
ما درودیم که یک راه به دریا داریم، دو صداییم که در حنجره جا داریم، دو برادر که هوای دل هم را داریم، چشم امید به آرامش فردا داریم. ما دو همسایه هم، حامی هم، بیداریم، حرمت شادی هم، حرمت غم را داریم.
تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشین هر شب ماست، خیالت هم نشین هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. بسیار خرسندیم که شما را همراه خود داریم در برنامه این هفته. نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان داریم، با ما همراه باشید. افغانستان از سمت شرق با تاجیکستان و منطقه کشمیر هم مرز است که مردم این مناطق قرابت فرهنگی و دینی زیادی با ایران دارند. این مسئله می تواند از نظر صادرات اهمیت بالایی داشته باشد. همچنین روابط راهبردی با افغانستان می تواند مرزهای ایران را عملا تا چین برساند. کوتاهی ایران در ایجاد ارتباط مستحکم با افغانستان پای رقبای ایران را به این کشور باز خواهد کرد و دست ایران از سرمایه های انسانی و طبیعی این کشور کوتاه خواهد شد. افغانستان می تواند در آینده نزدیک وضعیت اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی را تغییر دهد. منابع این کشور برای احیای دوباره وضعیت اقتصادی، حمل و نقل و انرژی منطقه مهم به حساب می آیند. بدیهی است که تحقق بیشتر استفاده از منابع افغانستان فقط بعد از ثبات اوضاع سیاسی در این کشور ممکن است. اما از همین اکنون می توان آشکارا نقش و تأثیر این کشور را در رشد و تحول تجارت منطقه‌ای مشاهده کرد. نقشه حمل و نقل آسیای مرکزی در صورت ثبات اوضاع سیاسی در افغانستان به صورت بنیادی تغییر می کند و این موضوع وابسته به ساخت جاده ها و راه آهن است که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می کند و بر اساس آن ارتباط بین چین با تاجیکستان، افغانستان و ایران برقرار خواهد شد که احداث آن نقش کلیدی را در حمل و نقل منطقه‌ای و تقویت روابط تجاری خواهد داشت. احداث خط راهن خاف هرات که به زودی به بهره برداری خواهد رسید در همین راستا و بسیار مهم و اثر بخش خواهد بود. دوستان عزیز، در این لحظه به اتفاق میشنویم صحبت‌های عبدالواسع دانشیار آگاه به مسائل سیاسی را.
ببینین که نوسازی، استفاده از تکنولوژی، دریافت حالت بهبودی و پیدا نمودن راه‌های بهبود ترانزیتی جزء غیر انکار اقتصاد. یعنی هرگاه ما بتانیم منافع خود را به یک حالت بهبودی به دست بیاریم، تمام راه های ممکن از نظر اقتصادی باید تحت غور و بررسی قرار بگیره. در راه چای بهار، دهلیز چای بهار و در پهلو از این قطع آهن مومد حیات اقتصاد ترانزیتی افغانستان ایرانه. یعنی ما میتونیم کالاهای بزرگ از این چهار راه افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دهیم و در پهلو از این کالاهای تولید شده ایران فروش برسانیم و در پهلوی ازی بتانیم کالاهایی که کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران ضرورت داره از این آهن انتقال بدیم و هزینه های کمرشکن و هنگفتی که از مصرف کننده گرفته میشه این را به حداقل برسانیم. بتانیم یک حالت کمی، یک حالت توصیفی، یک حالت عادی هزینه کردن به مصارف ترانزیتی را ایجاد کنیم و از مصارف کمرشکن و همچنین از مصارف اضافه که مشتریان و مستهلکین مواد استفاده میکنن میپردازن او را کاهش بدیم و یک حالت رونقی بیاریم. زمانی که کالای به یک حالت بیبودی به مستهلکین رسانیم، زمانی که ما بتانیم حالتهای بیبودی را ایجاد کنیم، در اکثر دسترخان مردم پر رونق کردیم. هرگاه دسترخان مردم یک حالت بیبودی را رونقی را گیریم، میتونه مردم و دولت خود اعتبار کنه و دولت قدرت و سیاست، قدرت و سلطه و سیاست خود پایدار کنه. بنابراین راه‌های ترانزیتی و کاهش‌ترین مصرف مومد حیات اقتصاده. چرا؟ انتقال کالا یکی از مؤلفه‌های اساسی به دست رساندن کالا است و در این نتیجه در این خط آهن میتونه یک حالت بی‌بودی ایجاد کنه. من متعقین بیستم که افغانستان ایران در صورت که با یکیگر با مشوره و حالتهای بیبودی را ایجاد کنن میتونن حد اعظمی اقتصاد و رشد و شکوفه خود در آینده با واقع بینانه انشالله ببینن.
شما دوستان عزیز شنونده صحبت‌های عبدالواسع دانشیار، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه به مسائل خاورمیانه بودید. دوستان عزیز، محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده که این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود و ویژه در زمینه تامین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیکترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان پاکستان در سالهای اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجه ویژه به بندر چابهار داشته باشد. از طرف دیگر، ایجاد دسترسی سریع‌تر کشورهای آسیای مرکزی از طریق خاک افغانستان به اقیانوس هند و شرق آسیا می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی را برای شرکت‌های چینی و هندی در راستای سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و حتی در ایران و پاکستان فراهم سازد. دو ملت ایران و افغانستان در طول 100 سال اخیر روابطی حسنه با هم داشته و در مواقع ضروری در حل بحران و مشکلات داخلی به هم دیگر کمک کردند. به نظر می رسد علاوه بر فعالیت رسمی و دیپلماتیک دو دولت، ملت ها باید انجمنهای صلح و دوستی ایران و افغانستان را برای شناخت بیشتر مشترکات فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی تقویت کنند و این می تواند با تاثیرگذاری مثبت در فرهنگ و اقتصاد دو کشور و صلح و ثبات و معیشت افغانستان کمک کند. بی تردید امنیت افغانستان، امنیت ایران و مرزهای شرقی ایران را تضمین خواهد کرد. ما بدون اینکه حق انتخاب همسایه خود را داشته باشیم، در درون یک سیستم و مجموعه قرار گرفته ایم که تنش و ثبات در یک کشور می تواند دیگر کشورهای درون سیستم و همسایه را تحت تاثیر قرار دهد. به امید صلح و رفاه و امنیت برای کشور عزیز افغانستان، تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. بزرگی میگه عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم با تغذیه سالم به دست میآید. همراه میشویم با برنامه زربان با مدت 25 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. عرض کنم که ما امروز در روز جهانی مبارزه با ایدز قرار داریم و به همین مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز باشیم تا در این رابطه انشالله صحبتهای مفیدی داشته باشیم. میدانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست و یکی از معاونین وزارت صحت عامه افغانستان هم اعلام کرد که در افغانستان مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به اینکه مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یکدیگه هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیچکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و امید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام ها هستند.
اجازه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی‌ها به جای بیماری با بیمار مبارزه می‌کنن، فکر می‌کنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن و خب این خیلی جای تعجب برای من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستن و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ نزدیک به 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث میشد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحث دیگه خیلی مفصله، وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده، که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی کنه.
بله.
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره. در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز DIC کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر، اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله.
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه، تو خوشبینانه ترین حالت 20% این اتفاق میفته، ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله.
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25% که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به HIV مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. یعنی در حال حاضر 13% از معتادان تزریقی کشور ما با HIV زندگی میکنن. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست و باعث میشه که کشور ما رو در مرحله اپیدمی متمرکز طبقه بندی کنند. ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاش هایی که شده.
ممنون آقای دکتر. در مورد یکی دوتا از راه های انتقال HIV و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده های خونی و انتقال از طریق پیچکاری های و سرنگ های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر یک سوال خیلی مهم دیگه که خیلی وقتا مطرح میشه ایست که آیا HIV یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه، یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال HIV. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد HIV به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله.
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه هایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایشترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر، اینها هیچ کدومش باعث انتقال اچ‌آی‌وی نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد اچ‌آی‌وی میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلا فاصله استفاده بشه بین یه فرد اچ‌آی‌وی مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک یکی از انتقال اچ‌آی‌ویه، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال اچ‌آی‌وی نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که اچ‌آی‌وی بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه، هیچ گونه خطری ما رو از نظر اچ‌آی‌وی تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید می‌کنم که اچ‌آی‌وی ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که می‌بینید توی دنیا. هفته گذشته صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یه گلبول سفید ما هست، گلبول سفید زنده است، اچ‌آی‌وی هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبول سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین اچ‌آی‌وی هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که 1 مورد خفیف کووید 19 همانند 1 مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود دارد